من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جمع‌بندی این فصل چهارم مطالبی در خلال خود بحث گذشت. تعلیقه سید الاستاد رضوان الله علیه در ذیل صفحه 345 و 346 دارن که تعلیقه نافعی است. وان این است که ما این گونه از قضایای عدمی را چگونه درک میکنیم. بعد از اینکه معلوم شد ما ناچاریم درباره این قضایای عدمی به دقت بحث بکنیم، اونگاه ذهن این سوال را از ما با این سوال را با ما در میون میگذارد که شما چگونه این مفاهیم عدمی را تصور کردید اولا، و مطابق این قضایای عدمی چی ثانیاً. هم از نظر تصور باید جواب گویاد داشته باشیم، هم از نظر تصدیق. اما ضرورت بحث که قبلا گذشت این است که ما هیچ قضیه علمی همچنین فلسفی نداریم مگر اینکه متکی است به بسیاری از مبادی تصدیقیه، مثل اجتماع نقیزه محال است، ثبوت شی برای نفس خود ضروری است، سلب شی از نفس محال است، دور محال است، تسلسل محال است، جمع ضدین محال است، جمع مثلین محال است و مانند. بسیار از این قضایا را که شما بررسی میکنید میبینید نه موضوع در خارج است، نه محمول در خارج، ولی قضیه به لحاظ خارج صادق است. میگوید اجتماع نقیزین محالون، ما در خارج نه محال داریم نه اجتماع نقیزین، ولی این قضیه به لحاظ خارج صادق است. اجتماع ضدین محالون، اجتماع مثلین محالون، دور محالون، تسلسل محالون، سلب شی از نفس محال، همه این گونه از امور را ما نیاز داریم برای اینکه زیربنای همه علوم مخصوصا مسائل فلسفی است. در حالی که نه موضوع در خارج است، نه محمول در خارج، و صدق هم به لحاظ خارج هست، پس ما ناچاریم یه راه حلی برای اینها طی کنیم و در نظر بگیریم. این ضرورت بحث. و تا این قضایا که مبادی اولی هستند تأمین نشوند، ما هرگز به هیچ مسئله یقین پیدا نمی کنیم. بعد از گذشت این مقدمه که ضرورت بحث را گوش زد میکنن، حالا بریم به سراغ پیدایش مفردات این قضایا تا برسیم به سراغ صدق این قضایا. این گونه از قضایا تعلیقی که سید استاد رضوان الله دارن به چهار مطلب خلاصه میشود، اونچه که در این صفحه 345 و 346 هست. مطلب اول آن است که این گونه از امور نظیر ماهیات وجود خارجی ندارند که ما از راه حس و مانند حس به اینها نائل بشویم، وگرنه میشدن ماهیات. اینا نظیر حرارت و برودست نیستن که از راه حس و مانند اون به دست بیان، وگرنه عناوین اعتباری نبودن، میشد ماهیات. و اینها نمیشود گفت گرچه وجود خارجی ندارن ولی در نفس الامر موجودن، چون نفس الامر یا به معنای الشیء فی نفسه هست یا به معنای العقل الفعال هست. همین دو وجهی که مرحوم حکیم سبزواری در منظومه نقل کرده و دیگران هم فرمودن، و سید الاستاد رضوان الله علیه در بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید نفس الامر را به این معنای که معروف هست به مرحوم سبزواری نقل کرده و یکی را تأیید کرده نقدی داشتن. و این است که ما بگوییم این شی در نفس الامر موجود است، یعنی فی نفسه، ما قطع نظر عن الغیر موجود است. بنابر اصالت وجود هرچه خارج از وجود باشد باطل است. دیگر نمیشود گفت این شی فی نفسه این چنین است، که ما بگویم نفس الامر از باب وضع مظهر موضع مزمر است فی نفس الهم یعنی فی نفسهی، ولی این شی فی نفسهی، برای اینکه شی فی نفسه واقعیتی ندارد. اگر وجود به او رسید که واقعیت دار می شود، و اگر وجود به او نرسید که واقعیت دار نخواهد بود. پس نمی شود گفت این شی فی نفسه هست، چون که نفس الامر هم نمی شود به عالم عقل و موجود مجرد عقلی تفسیر کرد، برای اینکه این امور اگر در موجود مجرد عقلی به نحو علم حضوری وافت می شوند، که خب حضور همون وجود است و لازمش آن است که اینها امور وجودی و محقق باشند، و اگر به نحو علم حصولی ترسیم بشوند در مجردات عقلی مثل نزدیک عقل فعال، اونجا علم حصولی اصلا راه ندارد. بر فرض هم در اونجا علم حصولی راه داشته باشد، تازه اونها هم می شوند مثل ذهن ما، همونطوری که اگر چیزی در ذهن ما یافت شد حکایت از خارج دارد، باید مطابق خارجی را ارائه کنیم تا این مفهوم بر او تطبیق می شود. اگر این عناوین در عقل فعال به نحو علم حصولی یافت بشوند، از خارج حکایت می کنند، باید مطابق خارجی داشته باشند. پس طبق این دو نکته نفس الامر نمیتواند موجود عقلی باشد مثل عقل فعال، چون که نفس الامر نمیتواند به معنای فی نفسه باشد، چون با اصالت وجود هرچه خارج از وجود است باطل است. پس این گونه از عناوین که میگوین اینها موجودات نفس الامرین، یعنی که ایشون میفرمان این که میگوین موجودات نفس الامرین، این است که اینها ساخته ذهن، ذهن اینا رو ساخت، نفی نفسه با قطع نظر از ذهن وجود دارن و نه در عالم عقل وجود دارن، یعنی عقل فعال. ذهن اینا رو فرض کرده است، منتها این اموری که مفروض ذهن است جزء منشآت فعلی نفس نیست، چون گاهی بعضی از خصوصیات ها را نفس ایجاد می کند. این خصوصیتی که در حیطه نفس ایجاد شد از جای حکایت نمی کند، چون مصداق خارجی به فعل خارجی است، ولی این عناوین را نفس ترسیم می کند. اینها علوم حصولی هستند، اینا حاکی از ماورا هستند، مفهومن و عنوانن که ذهن اینا را فرض می کند، نه به عنوان یک پدیده خارجی اینها را ایجاد بکند. پس ذهن اینا را فرض میکند، پس اینا فی نفسه نیستند، یک بر عقل فعال نیستند، دو به فرض ذهن وابستند، سه ذهنم که اینا را فرض میکند نه یعنی یک پدیده نفسانی ایجاد بکند به عنوان یک موجود درونی که بشه موجود خارجی، بلکه یک مفهوم و یک عنوان را فرض بکند که این مفهوم و عنوان حاکی از خارجن و به طوری حاکی از خارجن که صدقشون به لحاظ خارج است، که همونطوری که میگویم زیدون موجودون فی الخارج و صادق است، به همین روال میگویم امرون معدومون فی الخارج و اینم صادق است. اونجا که زید هست میگیم زیدون موجودون، اونجا که امر نیست میگیم امرون معدومون فی الخارج. این امرون معدومون فی الخارج به لحاظ خارج صادق است. این مطلب اول از اون مطالب چهارگانه که اینها ساخته ذهن است. مطلب دوم در تبیین همین است که چطور اینها را ذهن ساخت، چطور اینا ساخته ذهنن، نه چطور ساخت. چرا ما باید بگوییم اینا ساخته ذهنن؟ میفرمان به اینکه نه تنها عدم را ذهن میسازد، نه تنها مفهوم عدم را ذهن میسازد، بلکه مفهوم وجود را هم ذهن میسازد. دو چیزن که اینها ساخته ذهنن و هرگز از خارج ذهن به ذهن نیامدن. چیزی که واقعیت و منشأ اثر بودن عین ذات اوست، او هرگز از خارج به ذهن نیامده و نمی آید، و هیچ راهی هم بین ذهن و او نیست که او به ذهن بیاید و ذهن او را از خارج دریافت بکند، مثل حقیقت وجود. چون حقیقت وجود منشأیت اثر عین ذات اوست، حقیقت وجود هرگز به ذهن نمی آید. مثل حقیقت حرارت و حقیقت برودت نیست. حرارت یه ماهیت است، اگر به وجود خارجی که منشأ اثر است موجود شد اثر دارد، اگر به وجود ذهنی موجود شد اثر ندارد، چون ماهیت اصیل نیست. لذا ماهیت حرارت میتونه به ذهن بیاد و هاکذا ماهیت های دیگر، ولی حقیقت وجود خارج هرگز به ذهن نمی آید، چون منشأ اثر بودن عین ذات اوست و چیزی که منشأ اثر بودن عین ذات اوست او هرگز بی اثر نخواهد شد، چون وقتی به ذهن آمد اون اثر خود را از دست میدهد. لذا وجود خارج هرگز به ذهن نمی آید. ایمانی و همچنین چیزی که بطلان محض است او هم به ذهن نمی آید، برای اینکه وجود ذهنی گرچه آثار وجود خارجی را ندارد ولی بالاخره شیء معینی است، موجودی از موجودات جهان هستی است. چیزی که بطلان محض است هرگز به ذهن نمی آید. بنابراین نه وجود به ذهن می آید چون فوق آن است که به ذهن بیاید، نه عدم به ذهن می آید چون دون آن است که به ذهن بیاید. اینها را ناچاریم با فرض ذهن مفاهیمشون ترسیم کنیم، یعنی مفهوم وجود را. این کلمه وجود که دارای مفهوم است، این مفهوم را ذهن فرض کرد و ساخت، نه اینکه از خارج گرفته باشد نظیر حرارت و برودت. و همچنین مفهوم عدم را ذهن فرض کرد و ساخت، نه اینکه نظیر حرارت و برودت از خارج آمده باشد. خب اینها باید با فرض باشند. مطلب سوم آن است که چگونه ذهن اینا را فرض میکنند. میفرمان به اینکه ذهن این هر کسی در هر حدی که باشد از فعالیت‌های ذهنی خود با خبر هست، که ذهن بعضی از مفردات را از خارج می‌گیرد، اونگاه بین اینها نسبت سنجی می‌کند و بعضی از احکام را که مال بعضی از امور است به بعضی دیگر می‌دهد و از اینجا عناوین و مفهومات ساخته ذهن پدید می‌آید. این که ما میگوییم فرض بکنیم انسان بشود فرس، یقینا حیوان ساحل خواهد بود، یا فرس بشود انسان میشود حیوان ناطق و مانند آن، این فرضی که میکنیم این است که مفردات را از خارج گرفتیم ولی بعضی از اوصاف اشیا را به اشیاء دیگر اسناد میدیم، این میشه فرض. این تشبیه ها که کار قوه متخیله است این است، اینا را قوه متخیله به عهده دارد نه قوه خیال. قوه خیال به وسیله حس اون چرا سواری را که از خارج گرفته است درک میکند یا حفظ میکند، چه اینکه وهم معانی را به عهده دارد یا همچنین عقل کلیات را به عهده میگیرد. اما قوه متخیله غیر از قوه خیال است و حس و غیر از قوه وهم است و حفظ و عقل. این قوه متخیله کارش جمع و تفریق داده های خارج و گرفته های ذهن است، یعنی اون چرا که از خارج به ذهن آمده است روی این مواد خام این قوه متخیله دخل و تصرف فراوانی دارد. تشبیهاتی که در کارهای ادبی هست به برکت همین قوه متخیل است. اینکه انسان بی سر درست میکند، انسانی که دارای دو سر هست فرض میکند، اینا همه کارهای متخیل است. یعنی مفردات را از ذهن میگیرد، اون وقت خود ترکیب و تفصیل و اینها را به عهده دارد. این کار متخیل است. در این گونه از امور بین مفاهیم هم این ترکیب و تفصیل راه پیدا میکند، همونطوری که بین صور ترکیب و تفصیل راه پیدا میکند. اینا فعالیت های ذهن است که قبلا هم عرض رسید اگر ما اینها رو نداشته باشیم هرگز قاعده کلی و مسائل فلسفی نخواهیم داشت، مگر همون چیزایی که جزء علوم ابتدایی از خارج نصیب انسان میشه. پس ذهن این فعالیت ها را دارد، حالا در بعضی از موارد تصدیق هم دارد، در بعضی از موارد تصدیق ندارد، فقط به صورت قضیه است نظیر کارهای شاعرانه، اون یه بحثی جدا دارد. اینها رو انجام میدهد. این هم مطلب سوم از مطالب چهارگانش. مطلب چهارم این است که این اعتباراتی که ذهن دارد دو قسم است، یه اعتبارات ثابت و ریشه دار و اصیل و یه اعتبارات مقطعی و موضعی. اون اعتبارات ریشه دار و اصیل و مستمر اون چه که به جهان بینی برمیگردد خواهد بود، نظیر مسئله وحدت، کثرت، علیت، مفهوم علیت، معلولیت، وجود، عدم، محال، ضرورت، امکان، این گونه از عناوین. اینها را از خارج نگرفته است و خود ساخت، منتها با معیارهای صحیحی که در دست او ساخته است و اینها جز اعتبارات قبل الاجتماع است به تعبیرشون و اعتبار مستمر و واقعی است. یک سلسله اعتبارات مقطعی و موضعی هم هست که در حیطه کارهای اجتماعی انجام می‌گیرد. برای برقراری نظم یک مؤسسه کسی باید رئیس باشد، کسی باید معاون باشد، کسی باید مشاور باشد، چند نفر هم باید عضو باشن و مانند اون. مسئله عضویت و مسئله ریاست و مرؤوسیت و اینها یه اعتبارات مقطعی است که برای تأمین نیازهای اجتماعی ذهن می‌سازد. پس این اعتبارات اجتماعی و مانند آن که قابل اقامه برهانم نیستن، اینها از بحث خارجن و اون اعتباراتی را که ذهن ساخته است و در برابر اونها مضطر است، نه اینکه به ید خود او باشد، اینها اعتباراتی است قابل اقامه برهان است، مثل مسئله وجود و عدم و امثال ذلک. در همون مطلب سوم وجود و عدم را اینچنین ترسیم میکنن، میفرمان به اینکه ذهن مسئله وجود و عدم را به این صورت با مقایسه حل میکنن. باید همونطوری که در خارج وصفی داریم که باعث ظهور خاصیتی در اشیاییست و گاهی که این وصف غائب بشود اون خاصیت مثل آن است که کنده بشود، اگر چراغی یک فضایی را روشن کرده است بعد خاموش شد، ما این دو حال را از خارج داریم، میگوییم چیزی برای ماهیات هست که ماهیات را روشن میکند به نام وجود، نظیر نوری که فضای بیرونی را روشن میکند، و همونطوری که اگر اون نور خاموش شد اون فضای بیرون تاریک میشود، اگر اون وجود گرفته شد اون ماهیت ها معدوم میشوند، که وزان وجود برای ماهیات وزان نور حسی است برای اشیا که اونها رو روشن میکنند و وزان عدم برای ماهیات وزان همون غیبت یا ظلمت و مانند آن است که فضا را تاریک میکند، که مفهوم وجود و مفهوم عدم با این فرضها درست میشود و با همین فرضها هم معیار صدق پیدا میشود، که اگر گفتیم زیدون موجودون فی الخارج، یعنی چیزی در خارج نصیب زید شده است که زید را روشن کرده است. همینها با فرض ذهن است، وگرنه در خارج یه واقعیت بیش نیست به نام هستی، و اگر زید در خارج این واقعیت را نداشت میگوییم زید معدوم است فی الخارج، یعنی همونطوری که اگر نور خاموش بشود اون فضا تاریک خواهد شد، یه همچه حالتی هم برای ماهیت زید پدید آمد، که اینها رو ذهن فرض میکند و این فرض زیر پوشش معنای نفس الامر خواهد بود یا نفس الامر این وجود فرضی را هم میگیرد. این که نفس الامر این وجود فرضی را هم میگیرد، این را در اون تعلیقه قبلی در بحث این که عدم معلول محتاج به عدم علت است، عدم ممکن هم محتاج به سبب است، همونطوره که وجود ممکن سبب میخواهد، عدمش هم محتاج به سبب است، اونجا بیان کردن. خلاصه بیانشون در اونجا این است که ما یک سلسله قضایای ذهنی داریم که اگر ذهن نباشد هرگز جایی برای این قضایا نیست، مثل این که انوعو اما آلن و اما متوسطن و اما سافل. اگر ما ذهنی نداشته باشیم، مسئله نوعیت و عالی بودن و سافل بودن هم سر و زارک نیست. انوعو مرکبا من الجنس و الفصل، الکلیو اما منطقیون و اما طبیعیون و اما عقلیون و امثال زاره. اگر ما ذهنی نداشته باشیم هرگز این گونه از قضایا طرح نمی شود. اینا قضایای ذهنی هم هستن البته، ولی بعضی از قضایا هستن که ما چه ذهن داشته باشیم چه نداشته باشیم بازم اینها صادقن، که عدم المعلول معلول لعدم العله. این چی نیست که حالا اگر ما ذهن نداشته باشیم این قضایا جایگاهی ندارن و صادق نیستن. اینا مربوط به اصل واقعیت است. وجود معلول سبب وجود علت است، عدم وجود علت سبب وجود معلول است، عدم علت سبب عدم معلول است. این که وجود العله سبب وجود المعلول این واقعیت است، اما عدم العله علت و عدم المعلول یا عدم المعلول معلول لعدم العله این در خارج نیست، ولی صدقش در خارج هست. این گونه از قضایا در خارج صادق است، چون که زیدون معدومون هم به لحاظ خارج صادق است. این زیدون معدومون که به لحاظ خارج صادق است از چی حکایت میکند؟ زیدون موجودون صادق است، از وجود خارجی زید حکایت میکند. زیدون معدومون یا امرون معدومون فی الخارج این صادق است. مطابق خارجی این قضیه چیست؟ چون صادق هست یعنی مطابق دارد، مطابقش کدام هست؟ برای این مطابق این نفس الامر را ترسیم کردن. نفس الامر را هم دو معنا برش ذکر کردن که ایشون درباره هر کدام از دو معنا نقدی داشتن، که نفس الامر نه معنای الشیء فی نفسه هست برای اینکه این با اثرات وجود سازگار نیست، نه معنای عقل فعال هست، بلکه نفس الامر را اعم از وجود اصیل واقعی میدونن یک، و وجود ماهیت به تبع وجود خارجی میدونن دو، و وجود فرضی سه. وقتی گفتیم الوجود و موجودون این برابر نفس الامر است، وقتی گفتیم الماهیت و موجودتون بالوجود اینم برابر نفس الامر است، وقتی قضایای فرضی داشتیم که عدم المعلول معلول لعدم العله این برابر نفس الامر است. و نفس الامر است یعنی چه؟ نفس الامر به معنای شی فی نفسهی ما قطع نظر از ما عدا نیست، بنگه شی فی نفسهی ما قطع نظر از ما عدا وجود ندارد، من حیث هو و لیس الا هو، و چون وجود ندارد حکمی ندارد. بر اساس اصالت وجود شی فی نفسه ما قطع نظر از مادا حکمی ندارد، به معنای عقل فعال هم که نیست، بلکه به معنای ظرفی است وسیع تر از این دو قسم که مجموعاً میشه سه قسم. وقتی گفتیم الشجر و موجودون درباره وجود شجر، بگم وجود و شجر موجودون، این مربوط به واقعیت است و نفس الامر. وقتی گفتیم الماهیت و ماهیت و شجره موجودتون بر وجود اینم نفس الامر است، در این گونه از امور ظاهر است. اما اونجا که گفتیم الدور و محال، التسلسل و محال، عدم المعلول معلول عدم الله، این به فرض وابسته است. این فرض همان است که صدر متعالی رضوان الله علیه فرمود اینها حلیات غیر بتیان در قوه قضیه شرطیه لزومیه صادقت طرفین. تا اینجا خلاصه نظر صدر متعلهین بود که گذشت و خلاصه فرمایش سیدن استاد بود که از مجموعه این دو تعلیقه برآمد. بسیار خوب، این که میگویم زیدون معدومون فی الخارج به لحاظ خارج صادق است، این قضیه زیدون معدومون فی الخارج این صادق است، این صدق یه وصف ثبوتی است مطابق با چیزی باید باشد، در حالی که ما هیچی نداریم در خارج. وقتی گفتیم زیدون معدومون فی الخارج این خبر صادق است، مطابق با واقع است. به سراغ مطابق میریم میبینیم لاشی است، خلو به اون مکان لاشی است. این زیدون معدومان این خبر است، صادق است، یعنی مطابق با خارج است. به سراغ خارج میریم میبینیم لاشی است. پس خلاصه نظر صدر متعلهین روشن شد، خلاصه تعلیقه سیدن استاد هم روشن شد، اما اون خلایی که در این وسط ها هست که با اون خلا اصل بحث شکل میگیرد، با استفاده از اون بحث های عنصری خود صدر متعلهین رضوان الله علیه این است که مرحوم صدر متعلهین تا اینجا آمدن که وقتی میگوییم ان نقیزان مها اجتماع نقیزین محال، اد دورو محال، اد تسلسلو محال، سلب و شیئر نفسهی مها ان نفسهی محال، اینها حلیه غیر بطیه که فی قوه شرطیه لزومیه غیر صادقه طرف اینن، که این گذشت که منظور شرطیه نیست، مشروطه است، چه این که در دابلای فرمایششون هم بود و مشروطه هم نیست، مفروضه است، که این باید تتمیم بشه، که این مفروضه بودن رو هم باز می شود از فرمایشات مرحوم صدر متعلهین استفاده کرد. منتها در این گونه از عناوین که حلیه غیر بطیه است مفروضه است، مفروضه هم در برابر محقق قرار می گیرد. گاهی ما قضیه محققه داریم که نیازی به فرض ذهن نداره، مثل زیدون قائمو الشجرون نامن الشجرون مسمرون امثال داره، گاهی نیازی به فرض داره. پس مفروضه در مقابل محققه است، منتها همونطوری که معدوله در مقابل محصل است و معدوله سه قسم است، معدولة الموضوع، معدولة المحمول، معدولة الطرفين، مفروضة هم سه قسم است، مفروضة الموضوع، مفروضة المحمول، مفروضة الطرفين. اگر این مطلب زمینه بیانات این بزرگان بشود اون خلأ حل خواهد شد. برای اینکه ما در مسئله اجتماع النقیضین محال با اون بیان مرحوم صدر متعلهین توانستیم حل بکنیم، یعنی اگر ما چیزی داشته باشیم به نام اجتماع نقیزین حکمش استحاله است، اگر چیزی داشته باشیم به نام شریک الباری حکمش استحاله است، اگر چیزی داشته باشیم به نام دو حکمش امتناع است. اینها قضایای مفروضة الموضوع هست که فرض متمم موضوع است. گاهی مفروضة الطرفین است، مثل همین عناوین به عنوان اجتماع نقیضین محالون، خب مگر ما چیزی هم داریم به نام محال، این محال را ما با فرض یافتیم، اونجایی که مفروضت المحمول است مثل همین زیدون معدومون فی الخارج، زیدون معدومون فی الخارج موضوع محقق است، برای اینکه ماهیتی است به وسیله وجود به ذهن آمد. اما عدم چیزی نیست که بر زید حمل بشود. میگویم اگر عدم یه چیزی بود قابل حمل، او الان بر زید حمل میشود. اگر وزان عدم وزان کندن لباس از تن بود که سیدن استاد اشاره کردن، یا وزان خالی شدن شخص از مکان است که اون باز اشاره کردن، اگر عدم یه همچه حالتی داشته باشد بر زید حمل میشود که زیدون معدومون فی الخارج. این قضیه مفروضت المحمول است و در ما محمولی نداریم، چیزی نداریم به نام عدم که بر زید حمل بکنیم. پس گاهی محقق الطرفین است، مثل زیدون قائمون یا زیدون موجودون فی الخارج. گاهی هم معدولت الطرفین است، مثل اجتماع نقیضین محال. گاهی هم معدولت مفروضت المحمول است، مثل زیدون معدومون فی الخارج. اگر عدم حمل پذیر باشد، ما او را بر زید حمل میکنیم. مثل این که اگر اجتماع نقیضین حکم پذیر باشد، ما او را موضوع قرار میدهیم. اینها با فرض تأمین میشود. در انشائیات این فرض هست، در اخباریات به صورت خبر ظهور میکند. نگفتند در انشائیات که اکرم ضیف و روکان و کافرا، همون معنا به صورتهای دیگر در خبر ظهور میکند. اگر بگویم یکرم و ضیف و روکان و کافرا، که نخواهیم بگوییم این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده است، بلکه بخواهم خبر بدیم، این میشود مفروضه نه مشروطه. فرض منتها این فرض فرض نفس الامری است، نه اینکه اگر ذهن نباشد اینا وجود ندارن. ما مضطریم، اینا رو میگن ضروری. ضروری هم که شد، نفس در برابر ضروری که قرار گرفت مضطر است که این چنین درک بکند، غیر از این چاره‌ای هم ندارد. وقتی که اون حالت وجودی را نیافت، از او به عنوان عدم یاد میکند. نه، اون نیافتن است، نه اینکه ماورای ذهن هست و از خارج به ذهن می آید و می شود ماهیت، دیگر مفهوم نخواهد بود. ذهن او را ناچار است فرض بکند. در برابر این دوتا عنوان که قرار می گیرد، ناچار است این چنین تلقی بکند. این میگن ضروری. اگر به این حد نرسید می شود نظری. حالا در نظری ممکن است که اشتباه بکند، برای اینکه ارتباطش از ضروری دور شده. و اما در برابر ضروری که بدیهی است، برای او روشن است. وقتی در برابر ضروری قرار گرفت می شود مضطر. نه، ماورای ذهن اگر باشد که می شود موجود خارجی. در فضای ذهن او این چنین میبیند، میبیند چاره جز این نیست. علت را، وجود علت را از خارج ادراک، عدم وجود معلول را از خارج بیافت، رابطه علیت را هم درک کرد. البته رابطه علیت را با برهان درک کرد، نه که از راه حس درک کند. ولی میبیند وقتی که علت نیست، در قبال نبود علت هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه بپذیرد معلول نیست. این نفس مضطر است، چون در برابر ضروری قرار میگیره. در مقابل نظری که قرار گرفت مضطر نیست. اما هر چه میخواهد گردن ننهد، بگوید نه دو دوتا چارتا نیست، میبینه نمیشه. مضطره که بفهمد. تو بحثای قبل گذشت که مضطر نیست قبول بکند، ممکن است گردن ننهد، ممکن است چیزی برای کسی مسلم بشود ولی قبول نکند، گردن ننهد، تسلیم نشود. بین ایمان و بین نفس اراده فاصله است. گاهی ممکن است مسئله برای او 100% حل شده باشد ولی ایمان نیاره، چون یه فعل اختیاری است و از این راه خدا افراد را امتحان میکنه. اما بین نفس و بین فهم اراده فاصله نیست که کسی بگوید من نمیخوام بفهمم. بعد از اینکه روشن شد دو تا چهار تا ممکنه قبول نکنه، گردن ننهد، باور نکند، اما یقینا فهمیده است. لذا انسان در برابر فهم موضع‌تر است، اون میشود ضروری. اگر رابطه وجودی علت و معلول را درک کرد، حالا جای علت را خالی دید، هر چه میخواهد نفهمد این معنا را که معلول نیست میبینه نمیشه. اگر مثلا ثابت شد که بین زوجیت و بین اربعه تلازم ضروری است، اگر اربعه رخت بربست شده ثلاثه یا خمسه، او هر چی میخواهد نفهمد که زوجیت رفت نمیتواند، این میشه مستر. در این گونه از موارد ناچار است فرض بکند، فرض میکند که زوال زوجیت سببش زوال اربعه هست و همچنین زوال علت سبب زوال معلول هست. این ناچار است فرض بکند برای اینکه رابطه است، در حالی که هیچ سببیتی در اینها نیست. فتحصله که در این گونه از امور فرض یک واقعیتی است، دمونتا در فضای ذهن، در فضای ذهن یک واقعیتی است. یعنی روی این عناصری که از خارج آمده است، اینا یه پیوند تنگاتنگ با هم دارن. اگر این اموری که پیوندشون تنگاتنگ است یکی از اینا رخت بربست، دیگری هم رخت برمی‌بندد. در این گونه از موارد قضایای عدمی ظهور می‌کند. حالا این مفروضه یا مفروضه الموضوع است یا مفروضه المحمول یا مفروضه الطرفین. در مواردی که نظیر زید المعدوم هست، این مفروضه المحمول است. این یه مطلب. مطلب دیگران است که درباره عدم ما بعد از وجود درکی از عدم داریم. تو بحث مواد ثلاث هم فرمودن به اینکه ما اول ضرورت رو میفهمیم بعد امتناع را. اینجا هم همینطور است، ما اول وجود را میفهمیم بعد عدم را. برای فهمیدن مفهوم وجود، یعنی این کلمه وجود که دارای مفهوم هست، ما این رو از کجا گرفتیم؟ این چند تا راه هست. بهترین و مهمترین راهش آن است که هر کسی هستی خود را درک میکند به علم شهودی، خودش برای خودش حاضر است. نه ماهیت او کیوان ناطقه است، هستی او برای خودش مشهود است. همونطوری که از راه حس چیزی را که درک بکند از او مفهوم میگیرد، از راه شهود هم اگر چیزی را درک بکند از او مفهوم میگیرد. مثل مفهوم گرسنگی، مفهوم تشنگی، مفهوم محبت و شوق، مفهوم ترس و مانند آن، اینا که ما از خارج نگرفتیم. اگر کسی تشنه شد این حالت را مییابد، از این حالت یک معنای انتظام میکند به عنوان تشنگی. گرسنه که شد این معنا را مییابد. وقتی غذا خورد سیر شد یا آب نوشید سیراب شد، یه معنای در خود احساس میکند. اونا جد وجدانیات اوست. از تک تک اینها مفهوم میگیرد، یک جا گرسنگی، یک جا تشنگی، یک جا سیرابی، یک جا سیر شدن، یک جا شوق، یک جا ترس. ما صدها مفهوم از دستگاه های درون داریم که بسیار از اینها رو با علم شهودی یافتیم. دیگر زیربنای همه اینها اون حضور ذات برای خود ذات است که ما از اون مفهوم وجود را کسب میکنیم. مفهوم وجود از اینجا، این راه خوبی است که ایشون هم ارائه کردن و یعنی سیدن استاد و طی کرد. راه دیگری که ایشون معمولا ارائه میکردن در بعضی از تعلیقاتشون هم هست، این است که هر کسی قضایای شخصی هم که باشد در نهان و نهاد خود دارد، میگوید الف با است، یک حکمی دارد. این که میگوید الف با است، این است وجود رابط، و این وجود رابط منشأ نفس است، نفس ای رو آفرید، این وجود ساخته نفس است. از این وجود که منشأ نفس است و ساخته نفس است، از این واقعیت خارجی مفهوم وجود انتزاع می شود، چون حقیقت وجود که پیش خود نفس هست، این حقیقت وجود چون پیش نفس هست، از اون مفهوم وجود انتزاع می کند. بعد همون طوری که در سایر موارد اگر چیزی از بیرون بیاید در حد حس است، جزئی است، بعد توسعه پیدا میکند تا به محدودی عقل میرسد، میشود مفهوم جامع و کلی، اگر مفهوم وجود از وجود رابطی که در قضیه خاص کسب شده است به دست ذهن آمد، یه مفهوم جزئی است، اونگاه ذهن با فعالیت‌های حصولی که دارد این مفهوم حاضر وجود را به الوجود مطلق تبدیل میکند، همونطور که سایر جزئیات را به کلی تبدیل میکند. این راهی که ایشون ارائه کردن، این راهی نیست که نقطه آغازین باشد، این راه در وسطها پیدا شده، این راه راه اولی برای کسب مفهوم نیست، برای اینکه ما قبل از هر قضیه‌ای مسئله جمع نقیزه این رو داریم، ثبوت شعر نفسه رو داریم، که قبل از همه همون جمع نقیزه این رو داریم که اجتماع نقیزه این محال است و مانند آن، یا ثبوت شعر نفسه بعد از اون میگم ضروری است. اون است اول را ما از این قضایا نمیگیریم، اون است اول را باید از همون علم حضوری گرفت، یعنی از اون علم وجودی به علم حضوری، اصل وجود را، اون وقت تقسیمات وجود امثال ذلک به برکت اون در میاد، نه اینکه ما اول وجود رابط بگیریم بعد هم مفهوم را توسعه بدیم هم اقسام را تعمیم بدیم، بگیم اول وجود رابط برای ما مشهود است، بعد وجود رابطی و مستقل، و مفهوم را هم از جزئی به کلی منتقل کنیم. این طور نیست ظاهرا. الحمدلله.